اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه بحث گناه های اسلام ستیزی از منظر قرآن کریم به بحث رویکرد اعراب اون عصر در برابر دعوت پیامبر بزرگوار اسلام رسیدیم. چند گروه و چند رویکرد رو عرض کردیم در جلسه قبل. موند اون گروه و رویکردی که در واقع در میان مشرکان اون محور ستیز و مقابله با اسلام و پیامبر بزرگوار بودند که اونها همون مشرکان و کافران هستند. قرآن کریم این طیف رو سه دسته می کند به لحاظ منشأ کفر و تکذیبی که نسبت به قرآن و دین اسلام داشتند. می‌فرماید گروهی از اینها تکذیبشون و کفرشون به دلیل جهل نیست، به دلیل ترس نیست، بلکه منشأش اون استکبار درونی است و اون زیاده‌خواهی‌هایی است که اونها داشتن که حالا در جلسات بعد این رو توضیح می‌دهیم. این گروه رو خداوند متعال در آیات متعددی معرفی کرده، از جمله آیات 42 و 43 سوره فاطر. عرض کردم در جلسات بعد تمرکز آیات قرآن رو همین گروه از مشرکان هست که قرآن از اونها تعبیر میکند به کافران مکذب. قرآن در سوره فاطر میفرماید که ای پیامبر، این قریش، این اقوام تو که از مشرکان هستن، اینها کسانی هستن که قبل از بعثت تو، موقعی که با یهود و نصارا درگیری لفظی پیدا می کردن، به یهود و نصارا می گفتن که تا الان برای ما پیامبری نیامده، نذیری نیامده. اگر خداوند برای ما پیامبر و نذیری بفرستد، ما هدایت شده تر از همه امتها خواهیم شد. یعنی ما نه تنها با اون دین جدید، با اون پیامبر مقابله نمی کنیم، تکذیب نمی کنیم، ستیز نمی کنیم، بلکه یک ایمان راستینی پیدا می کنیم. بعد برای این که یهود و نصارا حرف اینها رو بپذیرن، اینا قسم می خوردن، قسم شدید هم می خوردن. و اقسمو بالله جهد ایمانهم، اینا قسم می‌خوردن با شدت، قسم‌های مکرر می‌خوردن که لئن جاءهم نذیرون، اگر پیامبری، نذیری، رسولی بر آنها بیاید، لیکونن اهدا من اهد الامم، این مثل شما یهودی ها رفتار نمی کنن که با پیامبرتون مخالفت کردید، با پیامبرتون در واقع ستیز کردید، گاهی همراهی می کردید، گاهی نمی کردید. ما اینجوری نیستیم. ما اگر پیامبری بر ما بیاید، کاملا پیروی می کنیم و اطاعت می کنیم. بعد قرآن می فرماید فلما جاءهم نذیرون، ما که حالا ما تو رو فرستادیم براشون، با قرآن فرستادیم، ما زادهم الا نفورا، این قرآن و این دعوت تو جز نفرت برای اینها ارمغانی نداشت، ثمره ای نداشت. روز به روز بر نفرتشون، بر تکذیبشون و بر ستیزشون افزوده می شود. چرا؟ استکبارن فی الارض. استکبارن اینجا به اصطلاح مفعول له، یعنی لل استکبار، یعنی ل استکبارهم. اینا یک خلق و خوی مستکبرانه ای دارن، ظالمانه ای دارن. اون خلق و خو مانع می شود از این که به تو ایمان بیاورن، نه این که جهل داشته باشن به حقانیت تو، نه این که جهل داشته باشن به قرآن و خدایی بودن قرآن. به اینا جهل ندارن، استکبارشون نمیذاره که به تو ایمان بیارن. حالا این رو در جلسات بعد انشالله بیشتر توضیح میدیم. پس اینا یه گروه هن. یه گروهی که به خاطر استکبار، به خاطر دنیا پرستی، اینها نمیخوان ایمان بیارن و تا آخرم ایستادن. مبارزات، سختی ها، ستیز ها مال این گروه هن. گروه دوم قرآن میفرماید که تو رو ایمان نمیارن و با تو مخالفت هم میکنن، نه برای استکبار، به دلیل ترسی که از قریش دارن، ترسی که از مستکبرین دارن. این گروه رو قرآن کریم در سوره قصص معرفی کرده، میفرماید که و قالو، اینا برمیگردن به تو میگن، ان نتبع الهدى معک، اگر هدایتی که به تو آمده که همون قرآنه، اگر ما از هدایت تو یعنی از قرآن پیروی کنیم، نتخطف من ارضنا، این قریش ما رو اخراج میکنن، ما رو تبعید میکنن، زندگیمونو مختل میکنن، معیشتمونو به هم میریزن. ما از ترس این که قریش ما رو اذیت و آزار نکنه به تو ایمان نمیآوریم، نه این که در حقانیت تو شک داشته باشیم، یا نه این که در هدایت بخش بودن دین تو و قرآن تو تردید بکنیم. میترسیم از دنیامون، میترسیم از زندگیمون، میترسیم. قرآن در ادامه میفهمد این عذر پذیرفتنی نیست، این که به خاطر ترس پاتونو بذارید رو حقیقت، به دلیل ترس از معیشت و اختلال در زندگی پشت به حق بکنید و از حقیقت دفاع نکنید، این پذیرفتنی نیست. ای پیامبر به اینها بگو این زندگی پر در واقع بی دغدغه یا با رفاهی که الان دارید، اینو کی براتون ایجاد کرده؟ اینو این قریشی ها ایجاد کردن که الان میترسید ازتون بگیرن، یا اینو من خدا براتون ایجاد کردم؟ من مکه رو یک شهر امنی قرار دادم، من مکه رو شاهراه تجارت کشورهای اطراف قرار دادم، من مکه رو مورد اقبال دیگر امتها قرار دادم. میدونید که مکه در اون زمان یک ابهتی داشت، یک عظمتی داشت که خیلی ها در شهرها و کشورهای دیگه خواستن کعبه بسازن، از جمله در یمن، در نزدیکی‌های سوریه، در کوفه کعبه هم ساختن، مردم هم دعوت کردن که اینم کعبه است، اینم خانه خداست، اما کارشون نگرفت. ابرهه زمانی به مکه حمله کرد در سال عام الفیل که قبلش کعبه‌ای در یمن ساخت و قوائل اطراف رو با تطمیع و زور و اینها دعوت کرد که شما به مکه نرید، بیایید اینجا خدا رو عبادت کنید، و میخواست اینو یک محل درآمد، یک محل رفاهی برای خودش و اون کشور قرار بده و نشد. بعد که دید نمیتواند رقیب برای کعبه بسازد، گفت من به کعبه حمله میکنم. قرآن میفرماد به اینها بگو کی کعبه رو برای شما امن کرده، کی مکه رو امن کرده که این رفاه رو و این نعمتها رو قرار داده؟ مگر ما نبودیم؟ اولم نمکن لهم حرمن آمنن یجبا الیه سمرات و کل شیئن رزقا، مگر من نبودم که دعای حضرت ابراهیم رو در اون زمانی که نه کعبه ای بود نه مکه ای بود، ابراهیم آمد هاجر و اسماعیل رو قرار داد، بعد کعبه رو ساخت، بعد دعا کرد که خدا را، خدا یا مکه را یک شهر پر امنیت و پر رفاهی قرار بده، من دعاشو مستجاب کردم، منم میتونم همین موقعیت رو از مکه بگیرم. پس زندگی شما دست منه، نه دست قریش که الان به خاطر ترس از قریش شما از دین من حمایت نمی کن. اینم دسته دوم. دسته سومی که با پیامبر بزرگوار اسلام مقابله می کردن و ستیز می کردن، توده مردم بودن، توده مشرکین بودند که نه رفاه زدگی و استکبار مانع ستیزشون بود، نه ترس از قریش مانع بود. خیلیشون از قریش بودن، تنها عاملشون تقلید بود، تبعیت بود، پیروی کردن بود. میگفتن قریش از قوم ماست، یا این اعراب بزرگان ما هستند، اینها که اسلام رو نمیپذیرن ما هم نپذیریم. و بر چی بپذیریم؟ این وحدت اجتماعیمون رو حفظ بکنیم، این مودت اجتماعیمون رو حفظ بکنیم. اگر ما ایمان بیاوریم و قبیله ما یا قبائل دیگر ایمان نیاورن، این وحدت عربی، این وحدت قومی ما به هم میریزه و ما برای اینکه این وحدت قومی رو حفظ بکنیم ایمان نمی آوریم. این هم کسانی هستند که قرآن کریم در سوره عنکبوت از اونها یاد کرده که اینها ایمان نمی آورن، مبدتن بینکم، تا این دوستی و مهربانی و در واقع این وحدت اجتماع، این ساختار اجتماعیشون حفظ بشه و اختلاف و تفرقه در میانشون رخ نده. قرآن کریم اینها رو هم مذمت میکنه و اینها رو هم مستحق عذاب میدونه. پس مکذبین، کافران سه گروه شدن که هر کدوم به دلیل یک عامل و یک علت کفر ورزیدن، ستیز کردن و ادامه جریان که در جلسات بعد آیاتشو میخونیم. قرآن کریم در یک نگاه کلانتری مکذبین و اونهایی که در برابر پیامبر بزرگوار اسلام قرار گرفتن، یعنی همین سه طایفه رو، به دو دسته کلی تقسیم میکنه. میگه گروهی از این کافران مکذبان هرگز ایمان نمیآورن، هرگز روی خوش به اسلام نشون نمیدن و مدام بر این ستیز و کفرشان باقی میمانن، چون امکان نداره اینا ایمان بیارن، استعداد ایمان آوری رو از دست دادن، قابلیت ایمان آوری رو از دست دادن. اینا یه گروه هن. یه گروه دیگه نه، قابلیت ایمان آوری رو از دست ندادن، الان با تو مقابله میکنن، میجنگن، ولی به مرور زمان دلهاشون نرم میشود و اینها ایمان میآورن و از پیروان تو می شوند. این مطلب رو قرآن کریم در آیات متعددی بیان کرده. در آیات سوره بقره داریم، قرآن کریم در ابتدای سوره بقره می فهمد اینهایی که کفر ورزیدن و ستیز می کنند سوا اون، اینا مساویست، فرقی نمی کنه، انذرتهم ام لم تنذرهم، چه اینا رو انذار بکنی، چه دعوت بکنی، چه نکنی، فایده‌ای برای اینها نداره. اینها نمیتوانند ایمان بیاورن، نمیتوانند ایمان بیارن. اینها یه دسته هستن که حالا باز آیاتشو میخونیم. آیات سوره هجرم ناظر به این دسته از مشرکین و مکذبین است. اون آیات آخرین سوره هجر میفرماد فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. تو آیه بعد انا کفیناک المستهزئین. سوره هجر بنابر نظریه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان می فرماید اون در آغاز علنی شدن دعوت پیامبر اکرم این سوره نازل شد. وقت ایشون می فرماید که دعوت پیامبر اکرم 3 سال تا 5 سال بعد از بعثتشون مخفیانه بود، یعنی از آن زمانی که در غار حرا سوره در واقع علق بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شد، اولین سوره، مأمور شدن که مخفیانه مردم رو دعوت بکنن، نه علنی تو کوچه و بازار، تک تک برن سراغ کسایی که اونا رو مستعد میبینن، مخفیانه اونا رو دعوت کنن، اونا مخفیانه ایمان بیارن. بعضی ها می فرماین 3 سال طول کشید، بعضی ها می فرماین 4 سال، مرحوم علامه طباطبایی می فرماین بین 3 سال تا 5 سال. وقت اون زمانی که قرار شد پیامبر اکرم دعوتشو علنی کنه، این سوره هجر نازل شد. فاستع بما تؤمر، اون امری که به تو کردیم، اون دستوری که به تو دادیم اون رو عملیش کن. فاستع یعنی آشکارش کن، اونو آشکار کن. و اعرض عن المشرکین، به این مشرکان مکذب کاری نداشته باش، از اینا اعراض کن، فایده ای نداره، اینا رو چه دعوت بکنی چه نکنی اینا ستیزشو با تو دارن، برو سراغ بقیه مردم، برو سراغ بقیه مشرکان و بقیه کافران، اونهایی که در اثر این تعصب و جهل و جهالت و اینهاست اونها میشه برطرف شه و ایمان بیاورن، ولی ما بقیه این کار نیستن. انا کفیناک المستهزئین، حساب این استهزا کنندگان یعنی اون طایفه اول مکذبین رو بر ما واگذار کن، به ما واگذار کن، ما به حساب اونها میرسیم، تو خودتو درگیر این طایفه نکن، برو سراغ توده مردم. یا آیات سوره مدثر باز ناظر به همین گروه هستن، یه گروهی هستن که اصولا قابلیت و استعداد ایمان آوری ندارن، یه تودهی هستن که نه اونا قابلیت رو دارن هرچند الان نمیپذیرن. در اینجا دوتا سوال مطرحه. یک، اونهایی که در اثر جهل و تعصب و اینها هستن اگر ایمان نیاورن سرنوشتشون چی میشه؟ دو، چرا قرآن میفرماید یه گروه قابلیت رو ندارن، استعداد رو ندارن، چرا اینجوری شده؟ مگر پیامبر بزرگوار اسلام موقعی که دعوتش رو علنی کرد با بخش عظیمی از مشرکان سر و کار داشت؟ اینا دارای یه فرهنگ بودن، در یک محیط جغرافیایی زندگی میکردن، با یک آداب و رسوم بودن، با یک فرهنگ بودن، فرهنگ همشون جاهلی بود. چرا از این میان قرآن میفرماید که یه عده هرگز نمیپذیرن چون قابلیت و استعداد ندارن، یه عده میپذیرن هرچند با تأخیر، هرچند با در واقع مخالفت‌های اولیه یا ستیزهای اولیه؟ چه چیزی قبل از بعثت باعث شده که اینها دو گروه بشن؟ که موقعی که بعثت رخ میده و علنی میشود و قرآن آشکار میشود، یه گروه از همین مشرکان با همین فرهنگ و آداب و رسوم ایمان میارن و یک طایفه ایمان نمیارن؟ این هم سوال دوم. اما سوال اول رو قرآن کریم میفرماید که این طایفه ای که از ترسه، یا این طایفه ای که از روی تعصب و جهله، اگر بر کفرشان باقی بمانند و بمیرن اونها اهل عذاب میشن. خیلی مهمه، یعنی یک نکات معرفتی در اینجا هست که از یک طرف قرآن میگه جهل دارن، تعصب دارن یا از روی ترسه، اما طرف دیگه میگوید که اگر تو دنیا ایمان نیاورن اینا اهل جهنم میشون. آیات متعدد اینو بیان میکنه، چون به خاطر نکات معرفتیش عرض میکنم. در آیات سوره احزاب قرآن میفرماید که این توده، اینایی که جز فقران بودن، جز مستضعفین مکه و اعراب بودن ولی باز کفر ورزیدن و ستیز کردن، قالو ربنا، اینا فردای قیامت تو جهنم میگن ای پروردگار ما، اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما در دنیا از بزرگان و رهبرانمون پیروی کردیم، از بزرگان جامعه پیروی کردیم و از سال خوردگانمون پیروی کردیم. سادتنا یعنی رهبران سیاسی، رهبران قومی، بزرگان قومی. کبراءنا یعنی اونا که کبر سن داشتن، سال خورده بودن، گفتیم خب ما جوانیم، اینا سنی ازشون گذشته، اگر اینا ایمان نمیارن پس درسته ما هم نباید ایمان بیاریم. میگن خدایا دلیل کفر ما اینه، فازلون السبیلا، پس ما خودمون گمراه نشدیم، اینا ما رو گمراهمون کردن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، خدایا این بزرگان ما رو دو برابر عذاب کن، ضعفین یعنی دو برابر عذاب بکن. نمیگن خدایا ما رو عذاب نکن، ما رو نجات بده. اینم خودش یه سواله. چرا اینایی که الان تو جهنم گرفتارن، گرفتار عذابن، خب به جای اینکه بگن خدایا این رهبران رو دو برابر عذاب کن، میگن خدایا ما رو نجات بده، یا اقل هر دو رو بخوان، بگن اینها رو چون ما رو گمراه کردن دوبار عذاب کن، دو برابر ما رو هم نجات بده. قرآن میگه نه، اینا فقط یه درخواست میکنن، میگن اینها رو که رهبران ما بودن دو برابر عذاب بکن، از خودشون تقاضا نمی کنن. چرا؟ اینو حالا تو آیات بعد روشن میشه. یه دسته دیگر از آیات، آیات سوره سبعه، ولو ترا از الظالمون موقوفون عند ربهم، ای پیامبر اگه الان چشتو باز کنی با چشم برزخ جهنم در قیامت رو ببینی، میبینی که ظالمین با هم به مناظره پرداختن، دارن با هم گفتگو میکنن. خب یقول الذین استضعفوا، این مستضعفین از کفار و مکذبین، این توده این همین فقرای از مکذبین برمیگردن للذین استکبروا، به مستکبرین، به بزرگانشون میگن که لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر شما نبی بودید ما ایمان میآوردیم، علت ایمان نیاوردن ما شما هستید. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اون رهبران و مستکبرین در جواب این مستضعفین میگن که انحن صددناکم عن الهدى اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، امکان نداره ما شما رو گمراه کرده باشیم، مگه میشه هدایت پیش شما اومد، قرآن اومد، شما میدونستین این قرآن حق، قرآن روشن بود، دعوت پیامبر اکرم روشن بود، هدایت روشن بود. اگر هدایت ابهام میداشت، اگر قرآن ابهام میداشت، میتونستید بگید که ما شما رو گمراه کردیم، قرآن روشن بود. یعنی با حالت تعجب، با حالت انکار میگن ما بودیم شما رو گمراه کردیم، ما که این کار نکردیم. بل کنتم مجرمین، خود شما آدمای مجرمی بودید، به خاطر اینکه به جرمهاتون ادامه بدید، به گناهاتون، به اون سبک زندگی که باش خو کرده بودید، عادت کرده بودید ادامه بدید، خود همین باعث شد کفر بورزید. دیدید اگر دین قرآن رو، دین پیامبر اکرم رو قبول کنید، خیلی از حدود رو باید بپذیرید، خیلی از مرزها رو باید بپذیرید، و شما مرز پذیر نبودید، هنجار پذیر نبود، میخواستید آزاد و رها باشید. این باعث شد قال الذين استضعفوا، دوباره اونا جواب میدن، جواب این ظالمین رو میدن، مستکبرین رو میدن، للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار استأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا، شماها نبودید شب و روز برنامه ریزی میکردید، مکر میکردید، حیله میکردید، تبلیغ میکردید که ما کفر بورزیم، با کفر بر کفرمان باقی بمانیم، شما به ما دستور نمیدادید به عنوان رهبران. خب قرآن تا اینجا ختم میکنیم بحثو، داوری نمیکنه، نمیگه حالا چی شد، من این استدلال مستضعفین رو قبول دارم یا استدلال مستکبرین رو قبول دارم، اما یه اشاره میکنه در همون ابتدای آیه. در ابتدای آیه چه فرمود؟ فرمود از الظالمون موقوفون عند ربهم، ظالمین با هم به مناظره میپردازن. قرآن یعنی میخواد بگه این مستضعفین هم از نظر ما ظالمن، ظلم کردن، ظلم به چی کردن؟ به فطرتشون، ظلم به عقلشون، ظلم به فهمشون و ظلم به قرآن کردن، چون با عقل و فطرت فهمیدن که این آیات حقه، ولی باز تبعیت کردن، باز پیروی کردن، باز تعصب ورزیدن، اینا ظالمن و این استدلال ها رو در واقع نمیپذیره تا انشالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.